بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یه اشکالی در طهارات ثلاثه، یعنی وضوء و غسل و تیمم، که اینها لا محال مقدماتن برای صلات یا برای صیام، با این که مقدمه اند و امرشون امر غیریه، دو اشکال در کار. یکی این که چگونه است که مسلم بر اینها ثواب داده میشه، یک اشکال دیگری هم که آقای آخون متعرض شده اون اینه که خب چون اوامر مقدمی اوامر غیریست، خب در اوامر غیری قصد قربت شرط نیست، در صورتی که در طهارات ثلاث قصد قربت قطعا معتبره. این یک عویسه ای در علم اصول درست کرده که آقایان را به تکافو انداخته که راه حلی پیدا کنم برای اینکه طهارات ثلاث، یعنی غسل و وضوء و تیمم، با اینکه اینها مقدماتند برای نماز و اوامر مقدمی پیوسته اوامر غیری است و در اوامر غیری قصد قربت شرط نیست، چگونه در این حال می توانیم جمع کنیم بین این که این ستا هم مقدمه اند و هم از طرفی مشروط به قصد قربت اند. لذا آقای آخون در کفایه میگه اشکال و دفع، در اشکالش متعرض دو مطلب میشه. مطلب اول اینکه چگونه اینها با اینکه مقدمه هستند برشون ثواب داده میشه. اشکال دوم اینه که با اینکه اوامر اینها اوامر غیری است و در اطاعت امر غیری قصد قربت شرط نیست، چگونه در اینها قصد قربت معتبره. اما از اشکال اول میگذرن، چون اشکال اول مهم نیست، با اون اینکه چرا برای اینها ثواب داده میشه با اینکه اینها اوامر غیری اند. این مسئله دیروز گذشت که گفتیم درسته اگر کسی عملی را مضاف الالله انجام ندهد، ولو حالا واجب نفسی هم باشه، مستحق ثواب نیست. اما اگر به هر صورتی عمل را ولو عمل غیری و مقدمی باشه، اگر عمل مقدمی را هم به قصد توسل الى اطاعت الله انجام داد و عمل را اضافه کرد به اراده حق متعال، قهرن عبد منقاد و عمل میشه عبادت و طبعا مستحق ثواب خواهد بود. لذا این اشکال مهم نیست. دیروز دیگه مفصوتن ما صحبت کردیم که میتواند خود مقدمه نیز اگر مضاف الالله شد دارای ثواب باشه، بلکه دیروز دیدیم حتی مکروه هم با فرض اضافه الى ارادت جواز الله عمل عبادیه. لذا اشکال اول مهم نیست. عمده فضلا اشکال دومه، که در اشکال دوم این است که بالاخره طهارات ثلاث مسلما مقدماتند برای نماز یا مثلا روزه. پس لا محال اوامری که به مقدمات تعلق میگیرد اوامر غیریه و مسلمه که در اطاعت اوامر غیری به امتثال اونها قصد قربت شرط نیست. پس چگونه است که این سه عمل با اینکه واجبات غیری هستند بدون قصد قربت حاصل نمیشه و باطله؟ بله، اگر شما وضو یا غسل را برای تبرید انجام دادید نمیتونید با این غسل و وضو نماز واجب را اتیان کنید، در صورتی که ولو اینکه مقدمه باشند امرشون هم امر غیریه، دیگه در امر غیری دیروز گفتیم مکررن که اوامر غیری توسلی هن و در اوامر توسلی قصد قربت شرط نیست. چگونه جمع میشه کرد بین اینکه اینها اوامر غیری و توسلی هن و در این حال طهارات صلاس بدون قصد قربت متمشی نیست؟ آقای آخون از این اشکال دوم جواب میدن، میفرمان به این که این ستا به وصف عبادیت مقدمه شده اند، یعنی غسل و وضو و تیمم خودشون به نفسها مستحبات نفسی هند. خدای متعال فرمود ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. الوضو نور، بل وضو علی الوضو نور علی نور. شکی نیست که این ستا از مصادیق تطهیر و طهارتن و به صریح قرآن طهارت مطلوب حق متعاله. پس اینها دارای امر نفسی هستند، قطع نظر از این که میخواد مقدمه برای وضوء برای نماز یا برای صوم قرار بگیرند، خودشون به نفسهی دارای اوامر نفسی هستند که این اوامر نفسی موجب برای استحباب این سه امر شده. حالا خداوند متعال همین سه امر مستحب را مقدمه برای صلات و صیام قرار داده، اون وقت امر غیری که مترشح از ذل مقدمه است، این امر غیری به همه مقدمات یک نواخت تعلق میگیره، منتها گاهی مقدمه ای عبادت است و متعلق امر غیریه و گاهی مقدمه غیر عبادی است و متعلق امر غیریه. این اشکال نیست که شما بگید چگونه طهارات صلاس که دارای اوامر غیری هستند بدون قصد قربت حاصل نمیشه و متمشی نمیشه، در حالی که در اوامر غیری قصد قربت شرط نیست. جواب اینه که میگیم آیا آخوند میگه فرض بر اینه که در بین مقدمات این سه مقدمه منوط به قصد قربته، نماز مثلا 10 تا مقدمه داره، سطر است، استقبال است، طهارت بدن و لباس، عدم قصبیت و مباح بودن مکان و لباس، و نیز یکی از طهارات صلاه که غسل و وضو و تیمم است، این هم مقدمه. منتها در بین این مقدمات بعضی دارای امر نفسی هستند و مستحبند به نفسها، و برخی دارای امر نفسی نیستند. اون وقت امر غیری شامل همه مقدمات میشه، چه مقدمه ای که توسلی محض باشه مثل ستر و استقبال، و چه مقدمه ای که به قید قربت مقدمه شده. پس نگویید که چرا طهارات صلاه با اینکه مقدماتند و دارای امر غیری هستند و در امتثال امر غیری قصد قربت شرط نیست، پس چرا این سه مقدم قصد قربت درشون معتبره؟ این اشکال غلطه. بگیم بله، مقدمات دو گونه اند، گاهی مقدمه غیر عبادی است و اخرى مقدمه عبادی است. امر غیری به همه تعلق میگیره. این جواب آقای آخوند. طبعا یک اشکال پیش آمده که آقای آخوند با کمال احاطه و بست ذهنی که داشتند به این اشکال توجه کردند. اون اشکال اینه که کسی به آقای آخوند عرض میکنه که خب به فرض اگر بنا شد این طهارات صلاه در بین مقدمات عبادی هستند، پس باید کسی که میخواد نماز بخونه این طهارات صلاه را به قصد اوامر خودشون بیاره، به قصد اوامر نفسی که در این سه طهارت وجود داره. در صورتی که همه چیز ما قائلند که اگر کسی به قصد امر غیری هم این مقدمات سگانه را انجام داد و طهارات صلاه را انجام داد، کافیه و لازم نیست که وضوع را به قصد امر نفسی خودش مقدمتاً للصلاه انجام بده، بلکه به اتفاق فقها اگر کسی بعد از زوال وضوء برای نماز بگیره، مسلماً گفتن این مجزی است، در صورتی که امر برای نماز امر عبادی نبود، امر توسلی بود. این بیچاره داره قصد میکنه وضوء و غسل را برای صلات، یعنی امر غیری را در نظر داره، و حتی گاه از امر نفسی و عبادیت عمل غافله، و در این حال همه گفتن که این وضوء درسته، در صورتی که شخص متوضی یا مغتسل بعد از وقت معمولاً خصوص در عوام مردم معمولاً وضوء و غسل را برای نماز انجام میدن و اصلاً توجه به اوامر نفسی عبادی اینها ندارند، و در این حال گفتند که این وضوء و غسل صحیحه، خب چطور میشه این؟ این اشکال دیگر. آقای آخوند در دو خط، در دو جمله از این اشکال هم جواب میده. میگه خب کسی که وضو میگیرد به قصد امر غیری و به قصد توسل به صلات، این ولو اینکه توجه به قصد به امر نفسی وضو نداره اون وقت، و حتی ربما اینکه غافلم هست از امر نفسیش، اما میگه بما اینکه این شخص متوضی قصد کرده توسل به امر صلات را و قصد کرده امتثال امر غیری را، خب بما اینکه این امر غیری تعلق گرفته به وضوء عبادی، پس ناگزیر در ضمن قصد امر توسلی قصد امر عبادی را هم کرده است. حالا ولو تفصیلا توجه نداره، اما وقتی که میداند یک مکلف مخصوصا طلبه‌ای که میدانه وضوعی که مقدمه صلات است وضوع عبادی و به قصد تقربه، ولی در این حال توجه به امر نفسی نداره و بلکه به توجه به امر غیری داره، یعنی وضوع را برای امتثال صلات با طهارت انجام میده، این لا محاله. امر غیری متوجه شده به یک عملی که عبادی است، پس مکلف اگر به قصد امر غیری وضوع را میگیره، این امر غیری ناگزیر متوجه شده به عمل عبادی، پس اون عمل باز عبادی است که به قصد قربت، به قصد توسل به صلات انجام شده. به این کیفیت خواسته آقای آخوند از این اشکال بزرگ جواب بده. مرحوم آقای نانی چند اشکال کردن بر مرحوم آخوند در جوابی که آقای آخوند از اشکال دوم داده. اشکال اول گفتیم آسانه، که میگه چطور پس ثواب داره؟ گفتیم حتی توسلیات را اگر انسان به قصد اطاعت الله بیاره ثواب داره، که مهم نیست. ما اشکال دوم که آقای آخوند دست مقام جواب برآمده بود، فرمود به این که در مطلب فرمودن که این مقدمات در بین همه مقدمات صلات دارای اوامر نفسی هند، و بما اینکه خودشون مستحبات نفسی هند متعلق امر غیری قرار گرفته اند. آقای میرزا چند اشکال میکنه. اشکال اول اینه که میگویند به فرض وضوع و غسل به نفسهی دارای امر نفسی باشند و مستاق برای طهارت باشند و الوضوء نور، به همین طور غسل هم به صریح قرآن مستاق طهارت، ان کنتم جنبا فتطهروا، اما تیمم دارای امر نفسی نیست. هیچ کس نگفته که شخصی که عادی است مستحب تیمم کنه. خیر، تیمم مأمور به است برای کسی که در وقت متمکن از طهارت مائیه نباشه، اون هم برای نماز، اگر میخواد نماز بخونه یا میخواد در فجر با طهارت وارد بشه تا روزه بگیره، اگر آب نداره میگن تیمم کنه. پس تیمم دارای امر نفسی فضلا نیست تا بگوییم که به نفسهی مأمورم به هست و مستحبه. پس فرمایش شما که گفتید عبادیت این امور از ناحیه امر نفسی میاد، میگیم این اشکال اول آینه اینه که خب این حرف در وضوع و غسل صادقه، در تیمم صادق نیست. سعید طیب باشه، سعید یعنی خاک پاک باشه، این که تیمم طیبه، که اون طیبن صفت سعیدنه. خب مرحوم استاد از این اشکال آینانی جواب دادن، فرمودن که بله، تیمم که گفته که دارای امر نفسی نیست، مگر نه آن است که فرموده التراب احد الطهورین یکفی که عشر سنین. پس خود تیمم هم یکی از دو طهارته به صریح فرمایشات ائمه هدا و پیامبر مکرم. تیمم طهور است و قرآن فرمود ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. منتها مانعی نداره، گاهی بعضی از اشیاء در یه وقت دارای امر نفسی هست، در یه وقت دیگر دارای امر نفسی نیست. تیمم هم طهارت است و دارای امر نفسی عبادی است، منتها موقت به وقت، قبل از وقت دارای امر و دارای اصطلاح اون از کنم که امر نفسی نیست. مشروط است به نفقد ما، حتی به نظر من میاد که در وقت غیر صلات هم چون در یادتون باشه میگن جنوب اگر بنا شد که مقدورش نبود آب گرفتن، یا حتی مقدورش هم باشه وقت خوابش رسیده، با همون طور از کنم که لحاف تیمم کنه، دست بزنه به لحاف تیمم کنه که جنوبن نخوابه. بنابراین این نقض وارد نیست که بگه آیه میرزا اشکال به تیمم کرده. اشکال دومی که آیه میرزا بر آقای آخوند کرده اینه که خب امور عبادی بدون قصد متمشی نمیشه، زیرا عبادت نیاز به قصد داره تا اون که عبادت بشه، الا آدم بدون قصد اگر عملی از صادر شد که عبادت نیست. خب اگر نیاز به قصد داره، کسی که به قول شما فقط برای نماز داره وضو میگیره و به طور کلی از قصد امر نفسی وضو غافله، چگونه بگیم این وضو عبادی شده؟ بسیاری از افراد وقتی که نماز، وقت نماز داخل میشه، میگه آقا وضو گرفتی یا نه؟ میگه نه. بدو بدو میره وضو میگیره که نماز برسه، اصلا غافل از امر نفسی وضو. خب اگر غافله چگونه این وضو عبادی میشه؟ چون به قول شما عبادی بودن وضو به خاطر امر نفسی وضوست. کسی که از امر نفسی غافله چگونه میتوان گفت که این عمل او عبادی و به عنوان عبادی مقدمه میشه. آقای آخوند در این جواب دادن که همون قصد امر غیری که میکنه، چون امر غیری متوجه وضوع عبادی است، همون توجه به امر غیری موجب میشه برای اینکه وضوع را که برای نماز بگیره این کافی است و لا محاله، اشاره هم هست به قصد امر نفسی. جواب میده آقای میرزا نه، این حرف درست نیست، برای اینکه اگه کسی نماز ظهر را هم به قصد مقدمیت صلات عصر بخونه، نه اینکه در بین نماز ظهر و عصر ترتیب شرطه، بله، پس حالا که ترتیب شرطه این نماز ظهر ضمناً مقدمه نماز عصر میشه. حالا اگر کسی نماز ظهر را به قصد مقدمیت نماز عصر انجام بده و به قصد امر غیری ناشی از صلات عصر انجام بده، یک نفر نگفته مجزیه، گفتن که باید نماز ظهر را هم به قصد امر خود نماز ظهر بخوانه، در صورتی که در وضوء و غسل اگر غافل از امر نفسی هم بود میگن مجزیه. شما میفرمایید همون قصد امر غیری کردن کافی است برای اینکه امر غیری به این دو عمل نفسی و دارای امر نفسی تعلق گرفته. میگیم پس اگر بنا به این باشه کسی نماز مغرب را هم بخونه به قصد توسل به نماز عشاء، نماز ظهر را بخونه به خاطر مقدمیت لنماز عصر، باید مجزی باشه. با حال اینکه لم یقل بذلک احد، پس بنابراین این هم اشکال دیگری که آقای میرزا بر مرحوم آخوند گرفتند. اشکال سومی هم گرفتند، اون اشکال اینه که مگر نه این است که خود شمای صاحب کفایه در کفایه فرمودید که بین احکام تضاده؟ در خاطرتون حتما هست در مقدمات بحث شما امر و نهی، یکی از مقدماتی که آقای آخوند میگه اینه که میگه که اوامر با احکام با هم متضادن. خب اگر متضادن، این وضویی که مستحب نفسی است حالا به قصد توسل به نماز ظهر انجام میده، پس امر مقدمی نماز ظهر امر وجوبی است و خود وضو دارای امر نفسیه. یک عمل دارای دو حکم متضاد که نمیشه، زیرا اجتماع ضدین مسلما محاله. پس حالا که محاله، این وضو نمیتوانه مشتمل بر دو امر باشه، هم امر وجوبی و هم امر ندبی، و به ما اینکه وجوب اقواس، پس مثل امر ندبی مندک که در ضمن امر ایجابی غیری میشه، فلا یبقا الا وجوب غیری. وجوب غیری هم که منوط به قصد غربت نیست. این هم اشکال سوم آینه. امر غیری به چه تعلق گرفته؟ امر نفسی به خود وضوع، امر غیری به چی؟ بلندتر بفهمید. عرض کنم حضورتون که بله، جواب از این اشکالم این داده شده که استادم میگه، میگه به این که آقا این حرفای تضاد و مزاد اینها در تکوینیات عقوله، نه در اعتباریات. اعتباریات امور خفیف المعونه هستن و بعد هم مندک کم میشه، یکی در ضمن دیگری مندک میشه، مثل کسی که نظر شماد شب کرده، نظر کرده بره در حرم امام رضا علیه السلام نماز جعفر طیار بخونه. خب این بهم بگین که چون نظر وفا به نظر واجبه، به امر به وفا به نظر امر نجات کنم که غیری چیه، امر توسلیه، پس باید این که دیگه نماز بره بخونه ولو برای ریا. نه، چه چیزی نیست. نمازی که به قصد قربت است، نماز جعفر به قصد قربت، نماز شب به قصد قربت را با نذر واجب میکنه، میشه یک وجوب آکد، نه اینکه بازگشتش فقط به یک اصل وجوب بشه و استحباب نفسی او از بین بره. بنابراین این اشکالات قابل دفعه. الحمدلله.